شکوهمند انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر مسابقات مدیح سرایی و همخوانی قرآن کریم رو در بین دانش آموزان عزیز به صورت مجازی خواهیم داشت که در استان سمنان به عنوان میزبان و دبیرخانه اجرایی این کار برگزار خواهد شد. عزیزان ما قبلا در دارالقرآن ها ساماندهی شدن، از طریق فضای مجازی با هم همسرایی رو کار کردند و آثارشون رو برای ما ارسال کردن، آثار برگزیده انتخاب شده و انشاءالله مرحله پایانی و کشوری این کار در استان سمنان انجام خواهد گرفت.
بیش از 9000 درس به صورت مجازی در حوزه علمیه ارائه می شود. معاون مرکز تخصصی حوزه علمیه قم با بیان اینکه در ایام کرونا مشکلاتی در امر آموزش در فضای مجازی برای طلاب و حوزویان وجود داشت افزود، در این مدت بیش از 9000 درس در فضای مجازی ارائه شد و 18000 انتخاب درس از سوی طلاب انجام شد. به گفته حجت الاسلام حامدی، حضور مجازی 1800 استاد و برگزاری اجلاسیه 22 اساتید از دیگر موفقیت ها در عرصه برگزاری مجازی دروس حوزوی بود. و دبیر کمیته فرهنگی 40 از برگزاری همایش ملی زیارت، معنویت و اخلاق در بهمن ماه خبر داد. حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه این همایش 19 بهمن برگزار می شود گفت با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر معنویت و زیارت، در بیانیه گام دوم در این همایش این دو مؤلفه به عنوان زیرساخت‌های جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی بررسی می شود. به آگاهیتان می رسانم فردا شنبه 27 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با دوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:32 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:46 دقیقه و طول آفتاب ساعت 7:13 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار ممنونم از همکارانمون در خبر 21. ساعت 21:10 دقیقه و دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری در شاخص.
هموطن به پیش با از بی و سوار، سوی بله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، به 23 برنامه شاخص خوش آمدید. قراره تو این برنامه حدود 15 دقیقه یکی از موضوعات اقتصادی رو در سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی کنیم. کاپیتالیسم یا سرمایه داری یکی از نظام های اقتصادیه. تو این نظام پایه های بخش اقتصادی جامعه بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید قرار داره و در دست مالکان خصوصیه. مالکیت خصوصی موجب میشه هم در تولید و هم در عرضه بازار رقابتی شکل بگیره. وقتی این تعریف رو روی کاغذ میخونیم، روش جذاب و سودمندی برای اداره اقتصاد جامعه به نظر میرسه، ولی اینطور نیست.
البته به شما عرض بکنم اونی که در دنیا وجود داره به عنوان نظام سرمایه داری، این حقیقت و جوهرش سرمایه سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، این چیز بدی نیست، چیز ممدوحی است، به هیچ وجه مذموم نیست. اونی که مذمومه این است که سرمایه و سرمایه داری محور همه تصمیم‌های کلان یک کشور و یک جامعه باشه، همه چیز رو به سمت خودش بکشه، همون بلایی که بر سر بلوک سرمایه‌داری و بلوک غرب آمد که امروز دارن نتایجش درو میکنن.
بله، نظام اقتصادی سرمایه‌داری به جای اینکه بازار رو بر اساس عرضه و تقاضا شکل بده، با راه اندازی بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ وسیله‌ای شده برای استثمار طبقه کارگر. یکی از اصول اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالیسم اقتصادی یا آزادی فردی برای کسب سود به هر روشیه. باورمندان به این روش میگن چون هر کسی خودش بهتر از دیگران میدونه که چطور میتونه به سود و منفعت بیشتری دست پیدا کنه، بنابراین افراد آزادن که روش کسب سود رو خودشون انتخاب کنن. تو این الگوی اقتصادی شعارهای فریبنده و دلانگیزی طرح میشه، ولی هدف فقط رسیدن به سود بیشتره. و
قله این الگوی غربی سرمایه‌داری، قله باشکوهش آمریکاست که آمریکا رو مشاهده می‌کنید، وضعیت آمریکا که به معنای واقعی کلمه یک الگوی شکست خورده است. بیشتر از همه جا ارزش‌های بشری در آمریکا داره لگدمال میشه. و این نظام‌های حکومتی بایستی ارزش‌ها رو زنده کنن، حالا ارزش‌های دینی به کنار، ارزش‌های معنوی که اونا بهش توجه هم ندارن، احساس هم نمی‌کنن، اونا رو اونا به کنار، ارزش‌های بشری، ارزش‌هایی که عقل‌های بشر اونها رو می‌فهمه، مسئله امنیت، مسئله سلامت، مسئله عدالت، اینها داره به کلی در این الگوی غربی، الگوی مسلط غربی داره لگدمال میشه بیش از همه جا. در آمریکا جرم و جنایت از همه جای دنیا بیشتره. این حرفیست که خودشون دارن میگن، آمارهاییست که خودشون دارن میگن. در آمریکا فاصله طبقاتی وحشتناکه. کشور ثروتمندیست آمریکا، اما بیشترین بخش این ثروت در اختیار یک ده انگشت شماره. انگشت شمار به معنای واقعی کلمه. بیشترین بخش این ثروت در اختیار اون هاست.
شنونده های فرهیخته ی رادیو معارف برنامه شاخص رو میشنوید که به بازخوانی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد سرمایه‌داری میپردازیم. تو این روش اقتصادی تصمیم گیرنده ی اصلی موضوعات اقتصادی صاحبان سرمایه و شرکت های اقتصادی هن. حالا این حالت رو تصور کنید که صاحبان سرمایه فقط به کسب سود بیشتر فکر کنن و تصمیم گیرنده هم خود این افراد باشن، یعنی دولت که ابزار برخورد با متخلفان رو در اختیار داره، یا باید از عرصه اقتصاد کنار بکشه و اجازه بده صاحبان سرمایه هر کاری میخوان بکنن، یا خودش هم برای داشتن درآمد بیشتر با اونا همراه بشه. چنین سازوکاری چه رهاوردی جز به بردگی کشوندنه دیگران داره؟
در میدان عمل، در عرصه تجربه نشون داد اقتصاد سرمایه‌داری که غلط است، ناکام است، حتی به سود خود اون طبقاتی که این اقتصاد برای حمایت از اونها به وجود آمد نیست، حتی به سود خود اونها هم نیست. حالا طبقه کارگر که در اونجاها لگدمال میشد سالهای متمادی، اما حتی به سود خود سرمایه‌دار و بانکدار و صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها هم نیست. و این هنوز اول کاره، بعد از این بدتر هم خواهد شد. هی وعده میدن که درستش میکنیم، نخواهن توانست درست کنن. این راه راه سراشیب لغزانه، دارن میرن پایین. و این یک بخشی از تزلزل تمدن مادی و غلط غرب است. بخش اخلاقی و اعتقادی و نظری و فکریشون هم جدا.
با ورود به هزاره سوم، کوهی از تجربه های اقتصادی و اجتماعی در اختیار بشر قرار گرفتا در پیوند با دانش و فناوری روز بتونه زندگی سعادتمندانه ای رو براش فراهم کنه، زندگی سالمی همراه با امنیت، آرامش و رفاه. ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. نگاهی به آمار میزان خودکشی و طلاق، روابط غیر اخلاقی و افسردگی و اعتیاد در جوامع سرمایه‌داری نشون میده هدف چیز دیگه‌ای بوده. نظام اقتصاد سرمایه‌داری که حاصل نگاه کوته بینانه نظریه پردازان اقتصادی به انسانه، نتونسته سعادت بشر رو تأمین کنه و روز به روز بیشتر از مسیر سعادت منحرف میشه.
حوادثی که امروز در اروپاست، این فشارهای سنگین اقتصادی که داره به مردم میاد، اینا ناشی از ذات نظام سرمایه سالاری است. اون همون سرمایه‌داری زاغوصفته، همون سرمایه‌داری مذمومه. اما اینکه نه، کسانی دارای سرمایه باشن، سرمایه رو در خدمت رشد جامعه بگذارن، البته سرمایه‌دار سودم خواهد برد. هم اون کار خوبه، هم اون سود حلاله، هیچ اشکالی نداره. کار اگر چنانچه با ضابطه صحیح انجام بگیره که نگاه عدالت محور اسلام معطوف به این معناست، این هیچ اشکالی نداره. یعنی کلمه سرمایه و کلمه سرمایه داری به هیچ وجه چیز مذمومی نیست. سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکنه. اونها نگاهشون نگاه دیگری است. نفس سرمایه محکومه در نظام سوسیالیستی. در نظام اسلامی به هیچ وجه اینجوری نیست. سرمایه محکوم نیست، سوء استفاده از سرمایه محکومه. نمیشه هم کسی بگه آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است. نه، نه خیر، اینجوری نیست. میتوان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه رو در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین اونی که ما در سیاست های اصل 44 مطرح کردیم به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتی نداره، بلکه به یک معنا مکمل و متمم اوست.
برنامه شاخص از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میشه. تو این برنامه نظام اقتصادی سرمایه‌داری رو از دیدگاه رهبر انقلاب بررسی میکنیم. میشه گفت تقریبا همه کشورهای ثروتمند جهان و خیلی از کشورهای ضعیف و کم برخوردار از این الگو پیروی میکنن، یا دست کم بخش عظیمی از اقتصادشون رو بر پایه این نظام شکل دادن. بخشی از مأموریت ترویج نظام اقتصادی سرمایه‌داری هم به عهده نویسنده‌ها و نظریه پردازای غربیه که به اون بال و پر بدن و یکی از مقدمات رسیدن به مدینه فاضل معرفیش کنن. در برابر این نظریه، رهبر فرزانه انقلاب نظریه اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن.
گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست. امروز در بسیاری از کشورها، بخصوص در این سالهای اخیر، با تکانه‌های شدید اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشون برآمدند. البته هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی در مجموع یک کل مرتبط به یک دیگره. طبعا کشورها از این مشکلات کم و بیش متأثر شدند، بعضی بیشتر بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدند که اقتصاد خودشون رو مقاوم سازی کنند، به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهاشون برنامه‌ریزی کنند، تحقق ببخشند.
اسلام نه با داشتن سرمایه مخالفتی داره و نه در برابر تولید بیشتر و کسب سود از سرمایه ایستادگی میکنه. تو اقتصاد اسلامی هدف اصلی فعالیت‌های اقتصادی سود نیست و هر کاری باید در مسیر کسب رضای خود انجام بشه، تا جایی که تولید کننده و صاحبان سرمایه گاهی تشویق میشن از سود مادی خودشون تا حد امکان چشم‌پوشی کنن تا رضایت پروردگار به دست بیاد. مشکل نظام اقتصادی سرمایه‌داری که غربی‌ها اون رو ترویج میکنن اینه که تو این نظام اختیار عقل انسان به دست سرمایه است، تا جایی که سرمایه‌دار فقط به پشوانه برخورداری مادی به خودش اجازه میده هر تصمیمی بگیره و دیگران رو ملزم به پیاده سازی تصمیمهاش کنه. با چنین نگاهی شأن انسانی افراد تا حدی پایین میاد که حیاتشون فقط با سودرسانی به صاحبان سرمایه توجیه میشه. آخرین بخش از سخنان رهبر انقلاب به این موضوع میپردازه. ضمن خداحافظی دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
امروز در دنیای سرمایه‌داری گاهی بعضی از کارگرها از لحاظ برخورداری مادی وضعشون هم خوبه، البته عمومیت ندارد، بعضن اینجور است که وضعشون خوب است، لکن همون هم از چشم کارفرما، از چشم سیاستگزاران کار و تولید یک ابزار است، مثل یک پیچ و مهره، تا وقتی ارزش دارد که بتواند به اونها ارزش مادی تحویل بدهد، پول تحویل بدهد. خیلی فاصله است بین این نگاه به کارگر و این نگاه که کارگر را یک مجاهد فی سبیل الله میداند، برای کاری که او انجام میدهد فراتر از همه اجرهای مادی یک اجر الهی، یک ارزش الهی، پاداش الهی در نظر میگیرد. اینا خیلی با هم فاصله داره. این لازم است، این اون نیاز حقیقی است.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم.
دوستان گرامی، برنامه شاخص رو شنیدید، اما ما باید باهاتون خداحافظی کنیم. دعوت میکنم ضمن خداحافظی خطبه های نماز جمعه امروز قم رو بشنوید که توسط حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد شد. التماس دعا و خدا نگهدار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. یکی از آثار تقوا اونه که انسان وقتی دچار خطا و غفلت میشه راهی جز بازگشت به سوی خداوند متعال به روی خودش نبینه. در این حال انسان متقی که دچار غفلت و خطایی میشد با تضرع و دلشکستگی به سوی خدای مهربان باز میگرده، میگه الهی انا عبدک و ابن عبدک، شبیه بچه‌ای که به خطا و اشتباه از خانه فرار کرده، وقتی که شب فرا میرسد و همه جا رو تاریک میکنه سرپناهی نداره، برمیگرده به همون خانه‌ای که ازش فرار کرده بود، به پدر میگه بابا هر چه که هستم، اگر بدم به هر حال بچه تو هستم، پناهی جز در خانه تو ندارم. اینجا پدر چه میکنه؟ پدر در رو باز میکنه، بچهش رو، بچه خطا کرده و اشتباه کرده رو با مهربانی در آغوش میگیره، میگه فرزندم از لحظه ای که از خونه فرار کردی برای بازگشتت لحظه شماری میکنم و لحظه شماری میکردم. عزیزان من، هرگاه خطایی مرتکب شدیم، گناهی انجام شد، باید برگشت به سوی خدا. انسان متقی نگاهش اینه که اگر خطا و گناهی کرد میدونه خدا منتظر اوست، خدا مشتاق اوست، و با زبان حال و قال چنین بنده ای میگه الهی الا من یذهب العبد الا الی مولاه. آدم کجا پناه ببره جز به سوی خدا؟ و الا من یلتجئ المخلوق الا الی خالقه. انشاءالله مراقب باشیم. به هر حال توبه معنیش همین است، تقوا معنیش همین است، غفلت ها رو بزداییم، به سوی خدای مهربان در هر حال روی بیاوریم. بحث خطبه اول ما در ادامه خطبه های گذشته در تفسیر و تبیین ابعاد مهم سیاسی و اجتماعی سوره توبه بود. این سوره ناظر به وظایف نظام اسلامی و تبیین مواضع نخبگان و خواص و عموم شهروندان نظام اسلامی است. بحث ما به آیه 28 از سوره مبارکه توبه رسید. خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشركون النجس. جمله یا ایها الذین آمنوا در قرآن کریم در اصل خطابش به پیروان دولت اسلامی و نظام نبوی در مدینه و در سراسر دنیای اسلام هست. این خطاب هم شامل پیامبر عظیم و شأن و رهبری اسلام است، هم شامل نخبگان است، شامل مهاجرین و انصار است، شامل عموم شهروندان دولت اسلامی است و طبیعتاً برای امروز ما هم درس آموز است. گویی این خطاب امروز نیز به ملت ایران، نخبگان و خواص و مسئولان و عموم کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، شخص رهبر معظم انقلاب که جانشین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به امامان معصوم و شخص وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد اجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت هستند. حکمی که در آیه 28 سوره توبه آمده به طور قاطع خداوند متعال اعلام می‌دارد که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی مؤمنین بدانید اولا مشرکان ناپاکند، ثانیا متفرع بر ناپاکی اونها یک حکم بسیار مهم سیاسی و اجتماعی وجود دارد و آن این که نباید بعد از امسال مشرکان به مسجد الحرام نزدیک بشن. این آیه اشاره دارد به مراسم حج سال نهم هجرت که در آن سال مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد به حکم خدا و رسول اکرم مأموریت داشتند که از طرف حکومت اسلامی و دولت اسلامی 4 فرمان را به مردم مکه ابلاغ کنند. یکی از اون فرمان ها همین بود که از سال آینده هیچ یک از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارن، چون اونها نجس هستند. انما المشركون نجس. مفسرین در اینجا بحث کردند که آیا از این آیه استفاده می شود که مشرکان به همان مفهوم فقهی نجس و ناپاک باشند، یا منظور از نجاست نجاست باطنی است که مربوط به افکار پلید و ملحدانه و ارزش‌ها و رفتارهای طاغوتی و ضد توحیدی مشرکانه. برخی گفتند از آنجا که واژه نجس معنای مصدری دارد و به عنوان تأکید و مبالغه به کار رفته، در چنین وضعیتی به معنای وصفی هم به کار برده میشه. بنابراین کلمه نجس به هر گونه پلیدی اطلاق میشه، اعم از پلیدی حسی و پلیدی باطنی. به قول علامه طبرسی در مجمع البیان، به هر چیزی که طبع انسان از اون متنفر است نجس گفته میشود. ولیکن باید دانست که بیشترین کاربرد کلمه نجس در جایی است و در حالی است که با وجود آلودگی باطنی اون افراد آلودگی ظاهری چه بسا ندارن. بنابراین از این آیه نمیشه صرفاً معنی آلودگی ظاهری و فقهی رو برداشت کرد، اما آلودگی فکری و فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی که ناشی از اندیشه های پلید الهادی و مناسبات طاغوتی است از این آیه به خوبی برداشت میشه. بنابراین این آیه حکم میکند که به خاطر پلیدی افکار و روحیه‌های شیطانی و طاغوتی و مکر و فریب دشمنان مشرک و ضد اسلامی نباید به مشرکین اجازه نزدیک شدن به مسجد الحرام رو بدن، و اگر بخواهیم از این آیه برای شرایط معاصر و امروزمون درس بگیریم، باید بگیم به عنوان نمونه آمریکا و صهیونیست بین الملل نجس سیاسی هستند و هر راهی که به اونها ختم بشه به جز پلیدی، عقب ماندگی، بحران، بن‌بست، ضرر و زیان هیچ نفعی برای نظام اسلامی و ملت‌های مسلمان ندارند. بنابراین